رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام سه‌شنبه همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا. شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. سرخط خبرها:
بازداشت دو مظنون حوادث مسمومیت شاگردان مکاتب در هرات، مشکلات پناهجویان افغان در سرحد هنگری عازم اروپا و حملات هوایی بیشتر ترکیه علیه اهداف تندروان کردی.
شنونده های گرامی، در این برنامه بر علاوه خبرها، مصاحبه ویژه صدای آمریکا با بانوی نخست افغانستان رولا غنی را به سمع شما خواهد رساندیم. در این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از من قدیر مشرف و محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. دو مظنون حوادث پیهم مسمومیت شاگردان مکاتب در ولایت هرات توسط مقام های امنیتی محلی توقیف شدند. طی 9 روز گذشته بیشتر از 700 شاگرد و معلم مکاتب دخترانه در این ولایت دچار مسمومیت شدند، امری که بی سابقه بوده است. تنها امروز بیشتر از 50 شاگرد دو مکتب دخترانه در ولسوالی های انجیل و گذره هرات دچار مسمومیت شدند. جزئیات بیشتر این خبر از خلیل نورزایی از هرات.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در نشستی خبری این موضوع را بیان کرد و مسمومیت شاگردان دختر در این ولایت را به دستگاه‌های استخباراتی کشورهای منطقه و گروه طالبان نسبت داد.
در ارتباط تال نیروهای امنیتی و کشفی دو تن تال اینا دستگیر کردن، تحقیقات جریان داره، اما احتمال بسیار کلان کار استخباراتی هست که دو دشمن واضحا دشمن دخیل است، طالبان دخیل است و اونا اخطارها و خطها شبنامه هایی که در تمام مکاتب انداختن در ولسوالی ها همه شاشکار شاهدی میده که اونا مخالف باز بودن دروازه های مکتب هستن به خاطر عقبمانی افغانستان، بی سواد ماندن مردم ما، اطفال ما، فامیل های ما.
از جانب دیگر ده ها تن از شهروندان، فعالان مدنی و نمایندگان شورای ولایتی هرات در یک گرد همایی با تقبیح نمودن مسمومیت متعلمین مکتب حمایت خود از پروسه تعلیم و تربیه در کشور را بیان داشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
شورای امنیت ملی افغانستان همکاری چین را در بخش نصب دروازه های امنیتی در ورودی شهر کابل برای تامین امنیت این شهر مهم می دانند. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی بر اهمیت این دروازه های امنیتی تاکید کرد.
این دروازه های امنیتی که نصب خواهد شد در کاهش حوادث امنیتی و در تامین امنیت شهر کابل کمک خواهد کرد.
سفیر چین در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که این دروازه امنیتی تا یک ماه و نیم آینده به افغانستان انتقال خواهد یافت. در این حال که میسون امنیت داخلی ولسی جرگه این اقدام چین را مهم خوانده، تاکید میکند برای استفاده درست از این دروازه ها باید افراد مسلکی و پاک به کار گماشته شوند.
طالبان مسلح یک بازار عمده در ولایت فاریاب را شب گذشته تصرف کردند و 8 نیروی امنیتی محلی را کشتند. این بازار در ولسوالی قیصار موقع دارد که چند پیش توسط قماندانی مستقیم جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان از تصرف طالبان خارج شده بود. برای کسب جزئیات بیشتر با آخرین وضعیت از در این بازار، میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف تلفنی گزارش میدهد. آقای بیژن سلام، شب گذشته آمار ارقام تلفات حمله طالبان شب گذشته در این بازار عمده چقدر هست و وضعیت فعلا به چه شکل است؟
با سلام با شما و شنونده های زیرانی واشنا صدای آمریکا، درگیری های گسترده از دیشب در بازار استراتژیک شاخ و خواجه گوهر و خواجه کنتی در اطراف بازار شاخ در ولسوالی قیصار در شمال افغانستان جریان پیدا کرد و در این درگیری ها به خاطر عدم امانگی و نبود امانگی بین نیروهای خزش مردمی و نیروهای اردوی ملی بری ساحه، نیروهای خزش مردمی چند تپی استراتژیک در بازار شاخ عقب نشینی کردند و بر اساس اطلاعات مسئولین محلی در این ساحه نیروهای اردوی ملی در این ساحه محاصره ماندن و برای درگیری های گسترده اطلاعات را که تا هنوز به دست ما رسیده نو پلیس محلی که در جمع از اون نیروهای خیزش مردمی هم شامل است در این حادثه کشته شده و با یک عقب نشینی تکتیکی این ساحه را به تصرف طالبان آمده.
تدابیر فعلی حکومت چی هست آقای بیژن؟ تدابیر فعلی حکومت، مسئولین امنیتی چی میگن؟
تا هنوز مسئولین امنیتی در رابطه با اقدامات بعدیشان صحبت نکردند و گفتند که تلاش دارند تا با حمایت قوای هوایی این ساحات استراتژیک پس بگیرند. ساحه شاخه که ساحات استراتژیک است که در اوجا بیشترین داد و ستد طالبا از آدرس سلاح‌ها و مواد مخدر صورت میگیرند و اگر این بازار بار دیگر توسط نیروهای امنیتی تصرف نشه احتمال میره که گسترش عملات طالبان در دیگر ساحات فادیاب بیشتر شود و هم اکنون در این ساحه نیروهای خیزش مردمی در هماهنگی با سایر نیروها تلاش دارند تا این ساحات را بگیرند.
تشکر از میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف. ادامه خبرها را میشنوید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان. آمدکردر جمهور پیشین افغانستان میگوید که پاکستان از وی درخواست به رسمیت شناختن خط دیورند را کرده بود و او آن را نپذیرفت. آقای کرزی گفت که تلاش نظامیان پاکستانی به خاطر اینکه افغانستان خط فرضی دیورند را به رسمیت بشناسند بیشتر شده است.
افغانستان از کوههای بدخشان تا دشتهای نیمروز از این حق تیر نمیشد. آرزوی مایست که حکومت پاکستان، نظامیان پاکستان نه از راه تخریب، نه از راه کشتار، نه از راه بی‌تعلیم کردن مردم پشتون و بلوچ آن طرف خط دیورند برای استیلا خود کار نکنند. این ممکن نیست.
حامد کرزی این مطلب را امروز در یک سمینار علمی تحت نام دیوران و گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغانستان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. حکومت فعلی افغانستان گفته است که در مورد خط دیورند حکومت نه بلکه مردم حق تصمیم گیری دارند.
خبرها را با خبر دیگر از افغانستان پی میگیریم. رولا غنی همسر رئیس جمهور افغانستان میگوید که در صورت عدم مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر در کشورش ممکن جوانان بیشتری در آینده قربانی اعتیاد و مواد مخدر شوند.
اگر ما امروز یک بسیج ملی را در این رابطه آغاز نکنیم نشود که فردا خدا نخواسته یک عدای کثیری از جوانان خود را در این را از دست بدهیم. بینان هر کدام بنابه خود این بسیج را وظیفه ملی و وجدانی خود بسازیم تا جلو زر کشت و استعمال مواد مخدر را تا جایی که توان داریم بگیریم.
خانم غنی این سخنان را در نشستی تحت عنوان هماهنگی نهادهای جامعه مدنی و زنان در حمایت و گسترش مبارزه همگانی با مواد مخدر امروز بیان کرد.
در حالی که پناهجویان سوری و سایر کشورهای جنگ زده در مسیر راهشان از هنگری به آلمان و سایر کشورهای اروپایی هستند، هزاران پناهجوی دیگر در یونان و مقدونیه گیر مانده‌اند. آنها نمی‌دانند که چه وقت می‌توانند به سمت غرب اروپا حرکت کنند. اداره پناهندگان ملل متحد می‌گوید که حدود 30,000 مهاجر وارد یونان شدند. از این تعداد 15,000 تا 18,000 تنشان به جزیره لیسبوس رسیدند، در حالی که 7,000 پناهجوی سوری وارد جمهوری مقدونیه گردیدند. این مهاجران منتظرند قبل از حرکتشان به دیگر کشورهای اروپایی برای تقاضای پناهندگی مایع نشوند. فواد لامی خبرنگار رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا که به هنگری سفر کرده از برخورد دوگانه مقام‌های سرحدی هنگری با پناهجویان افغان در عبورشان به کشورهای اروپای غربی گزارش داده است.
3 روز از چیز نیست. ما چی کنیم در اینجا؟ باید در ما یک فکر شود. همی سوریایی اتوبوس که میاد سوریایی بالا میشه افغان که لغت میزنه من دوزه. ایچی رقم خوب بشر است؟ ایچی رقم مردم است؟
در ها مشکلات های ایجاد خود دیدیم. مثلا از ایران ترکیه که زمان در ترکیه چی آمدیم؟ قاچاق آمدیم تقریبا 12-13 ساعت پیاده‌روی کردیم و بسیار مشکلات ها را دیدیم و همچنان از ترکیه که طرف یونان می آمدیم یک پیره داخله و قایق ما خراب شد که تقریبا 9 ساعت داخله بودیم.
شما آواز دو پناهجوی افغان را در هنگری شنیدید که از مشکلات سخن می گفتند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که اداره پناهندگان ملل متحد تقاضای اضطراری را صادر کرده و گفته است شمار پناهجویان متواری از سراسر منطقه مدیترانه به اروپا امسال به 400 هزار تن خواهد رسید.
طرح‌های جنگی ترکیه امروز صبح حملات هوایی بیشتری را علیه اهداف تندروان کردی در حالی انجام دادند که یک حمله بمبگذاری بر موتر مینی بس در شرق ترکیه کم از کم 12 منصوب پلیس را کشت. عبدالواجد عادل با شرح بیشترین خبر.
مقام‌های ترکی گفتند بیش از 40 جت جنگی در حملات هوایی 6 ساعته در شمال عراق شرکت کرده و ده‌ها جنگجوی حزب ممنوعه کارگران کردستان یا PKK را از پا درآورده است. این دومین شب حملات هوایی ترکیه از زمانی بود که جنگجویان PKK با استفاده از بمب‌های کنار جاده کاروان سربازان ترکی را هدف قرار دادند و 16 سرباز را کشتند. حمله روز یک شنبه مرگبارترین حمله حزب کارگران کردستان از ماه جولای است، زمانی که خشونت از سوی دو جانب آتش بس دو ساله را صدمه زد.
و خبر آخرم این که رقابت میان تیم‌های فوتبال افغانستان و ژاپن در سلسله رقابت‌های راهیابی به جام جهانی 2018 سوریه که در میدان ورزشی تهران راه‌اندازی شده بود 6-0 به نفع ژاپن خاتمه یافت. رقابت در نیمه نخست بازی با دفاع منسجم‌تر تیم افغانستان آغاز شد و ژاپنی‌ها توانستند تنها دو بار دروازه تیم ملی فوتبال افغانستان را باز کنند، اما این خط دفاعی زیاد دوام نکرد و 4 بار دیگر در نیمه دوم بازی باز شد. رقابت بعدی افغانستان با تیم سنگاپور خواهد بود و افغان‌ها تلاش خواهند کرد تا تلافی 2 شکست 6-0 در برابر ژاپن و سوریه را دوباره کسب کنند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. سر از 21 سنبله 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. میپردازیم به گزارش ها و مصاحبه هایی که در این نیم ساعت خبری برای شما تهیه دیده ایم. رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، میگوید این کشور نیاز دارد در عرصه بلند بردن معیارات و تسهیلات تعلیم و تربیت دختران کارهای بیشتری انجام دهد. توجه شما را به بخش نخست مصاحبه مکیه منیر، خبرنگار رادیو آشنا، با خانم رولا غنی جلب می‌داریم که البته نیمه دوم از این مصاحبه را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید.
سپاسگزارم خانم رولا غنی از اینکه به ما وقت دادین. نخست اگر بگوین شما اخیرا سفر داشتین به کشور ژاپن و گفتگوهایی داشتین با خانم ها، با مسئولین مختلف، دستاوردهایتان از این سفر بر زنهای افغان چی بود؟ برای چی موضوعات صحبت کردین در اونجا؟
بله، فعلا توکیو رفته بودیم. اونجا یک کنفرانس کلان بود که به نام World Assembly for Women. یک چیز بسیار دلچسب بود که البته خواهرای ما اینجا در افغانستان سر از او جالب خود دیده که در ژاپن علی فعلا یک مشکل دارن که تعداد نفوس کم شده میره و هر کدر که وقت میره مردم سنشان کلان میشه و که تعداد جوانا بسیار کم هستن و از او خاطر یک مشکل پیدا کردن در زندگی اقتصادیشون و به نتیجه رسیدن که اونا با خانوما کار دارن و این فکر میکنم یک چیز بسیار دلچسب که یک کشور کمی ژاپن که بسیار پیش رفته در نتیجه رسید که اگر میخواه که زیادتر پیش بره باید خانوما شریک شوند و معلوم دار اونا سم خانوما امونجا در سویه بسیار بلند میخوان بسازن. وقتی که ما امینجا در افغانستان انوز هستیم در مشکلاتی که کلی دختره به مکتب نمیره و که کلی خانوما کیفیت کار ندارن. منتها ما فکر کردم که یک جای بود که آدم خوش میشه که ببینه که در یک چند کشور در دنیا اهمیت خانم میفهمن، ارزش میتن.
شما از کار خانم ها گفتین و آموزش خانم ها در اونجا در مورد خانم های افغان هم صحبت شد که اینا از تحصیل باز میمونن، کار بشون مساعد نیست.
سری مجلس که در ما بینش ما اشتراک کردم، امین مجلس بود سری دخترهای که نوجوان شدن که چرا اونا مکتب میرن نمیرن و که چرا کم تعلیم و تربیت برایشان. یک پنل البته چندین نفر داشت از دیگر جایهای دنیا، دیگر کشورها، که اونا هر یکی سری وضع خود گپ زد. وقتی که نوبت ما اومد، اونا همی چیزای مهم که مثلا چرا باید که دختر در نمی سن باید با مکتب بره، اونا گفته بودن. ما تمرکز کردم که چرا همینجا در افغانستان دختران نمیرن، چی دلیل هست؟ و دلایل زیاد هستن، خاصتا در ولایات. مکتب ها خانمای معلم بسیار کم دارن و چندین فامیل هیچ خوش ندارن که دخترشون بره در مکتب اگر معلم مرد می باشه. یکی دیگر از فرهنگشون اونا فکر میکنن که وقتی که دختر نوجوان میشه او خوب نیست که از خانه ببره. یک مانع دیگر است که البته مکتب بسیار دور می باشه، از خاطر که در ولایت البته یک مکتب برای چند تا کاریاجات می باشه و تا که شاگرد برسه به مکتب البته یک ساعت را است، اونا نمیمانند که دختره برای بسیار دور. یک مانع دیگر است که دینامی سن دختره نوجوان کار دارن برای رفع ضرورت باید که یک جای داشته باشند در مکتب و متاسفانه مکتب های ما برای ازی چیز نداره، جای نداره برای ازی. او یک مشکل البته مردم فکر میکنه که مشکل خورد است، منتها یک کشور کم هندوستان که ظروف زندگی البته در چند جای بسیار نزدیک به ظروف زندگی افغانستان هستند، اونا علی به فرمان صدر اعظمشون مودی قرار گرفتن که هر مکتبی که دختر دما بینش می باشد باید این رقم جای داشته باشد.
پس در افغانستان که شما از مشکلاتی رو کردین در رای کار و تحصیل خانم ها، حکومت باید چی بکنه؟ من حیث یک زن خواست شما از حکومت چیست؟
حکومت زیاد چیز باید کنه و فکر میکنم که کوشش میکنه که این چیز شود. این سوال البته خوبتر است که از وزیر امور زنان پرسان کنین که او میفهمه که چی ضرورت است و چی امکانیات است. ما
اما به نظر شما من
حیثیت زن افغان او اطمان باید که امکانیات خدمات تعلیم تربیت، خدمات صحی، خدمات عدلی که چطور قانون تطبیق میشه و چطور اگر آدم یک مشکل قانونی داره چطور به محکمه بره، این کلی از این خدمات باید بسیار به آسانی به خانوما پیش باشه که البته در نهی در جایی که اونا زندگی میکنن یا در جای دور و مشکل که آدم مشکل داره که بره، این نباید باشه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج نشر داره. شنونده های عزیز، تلاش خواد کردیم که در این 10 دقیقه باقی مانده ارتباط مستقیم با فواد لامی خبرنگار ما در هنگری داشته باشیم و در مورد تازه ترین انکشافات از بحران مهاجرین در منطقه بر ما شما گزارش بده. ولی پیش از او، روزنامه نیویورک تایمز می نویسد مقامات دفاعی ایالات متحده مصروف طرح برنامه های تا قوای ضد حکومتی میانه روی سوری را از نو آموزش بدهند تا به درستی علیه گروه دولت اسلامی مقابله کرده و نواقص تکتیکی قابل ملاحظه را که در آموزش دهی آنها موجود است برطرف کنند. با گزارش ویکتور بیتی، خبرنگار صدای آمریکا، از عبدالواجد عادل توجه کنید.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول از 4 مقام برجسته وزارت دفاع و اداره باراک اوباما می نویسد که این پلان تجدید قوا به تعقیب حمله 31 جولای رخ داد که در آن 54 شورشی تحت حمله اعضای جبهه النصره که با القاعده رابطه دارد واقع شدند. مطابق به برخی از ارزیابی ها شورشیان سوری در برابر این حمله آمادگی کافی نداشتند، تعدادشان اندک بوده، از حمایت مردمان محل برخوردار نبوده و در روزهای عید که بسیاری از جلبی ها برای دیدن اقاربشان در رخصتی بودند این حمله رخ داد. از میان گزینه هایی که برای بهبودی این برنامه 500 میلیون دلاری در نظر گرفته شده، توسعه قوا، تغییر محل استقرار قوا، اطمینان از حمایت محلی و بهبودی استخبارات می باشد. این برنامه آموزشی و تجهیزاتی را قوای خاص ایالات متحده و مربیون ائتلاف در ترکیه و اردن به پیش می برند. این برنامه از آنچه اداره استخبارات مرکزی یا CIA به پیش می برد متفاوت است. به سبب پروسه مشکل تصفیه‌ای از میان هزاران کاندید برای آموزش دادن قوای ضد حکومت سوریه تنها چند تن محدود پذیرفته می شود. بعد از یک سال حامیان این برنامه به این نتیجه رسیدند که از هدف تعیین شده 5000 جنگجو خیلی دورند. جیمز جفری سفیر سابق که اکنون دانشمند شناخته شده در انستیتوت پالیسی شرق نزدیک می باشد می گوید که این برنامه به قدر کافی جدی نمی باشد تا در برابر هزاران جنگجوی دولت اسلامی در سوریه مقابله کرده بتواند. نظامیان گروه دولت اسلامی را مقید می سازند و وظیفهشان را به خوبی به پیش می برند، لیکن تنها این مساعی نظامی نمی تواند گروه دولت اسلامی را نابود سازد. با اساس گزارش نیویورک تایمز، بخشی از این برنامه به خوبی کار داد و آن فراهم ساختن پوشش هوایی برای شورشیان در زمان وقوع حملات آنان بود. نیویورک تایمز می نویسد تیاره های بی پیلوت پردیتر به موقع خود را به پایگاه شورشیان ضد رژیم در شمال شرق سوریه زمانی که جبهه النصره با آنها حمله می کند می رساند و دهاتن از حمله آوران را از پا در می آورد. در این حال نگرانی فزاینده ایالات متحده در مورد پلانهای روسیه در سوریه وجود دارد. از این سبب این کشور از یونان خواسته است تا مانع استفاده روسها از حریم فضاییش گردد. وزیر خارجه یونان میگوید بر این درخواست غور میکند. گزارش های رسانه ها نشان می دهد که فعالیت های روسیه ممکن بخشی از طرح برای حمایت از حکومت اسد یا طرح باشد برای جنگیدن با دولت اسلامی. هفته گذشته جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت
I will just say as a general matter that any military support to the Assad regime for any purpose
تنها همین قدر می گویم که به طور عموم هر نوع حمایت از رژیم اسد به هر هدفی که باشد، خواه این حمایت از طریق پرسنل نظامی، فراهم ساختن تیاره ها، اسلحه و یا تمویل باشد، این نه تنها بی‌ثباتی را تقویت می کند بلکه نتیجه برعکس می دهد. ایالات متحده ائتلاف را رهبری می کند تا همه را علیه دولت اسلامی بسیج کند و بنابراین از همین طریق از کمک روسها استقبال می کند. ایالات متحده در این حال از انتقال قدرت سیاسی از طریق دیپلماتیک پشتیبانی می کند. لحاظا ما از هر نوع سهم روسیه در این راستا استقبال می کنیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اخیراً از گزارش های مبنی بر تشدید فعالیت های نظامی روسیه در سوریه نگرانی خود را به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن بیان داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه 4 سپتامبر گفت کشورش به عساکر سوری حمایت آموزشی و لوجستیکی را فراهم کرده، لیکن هنوز قبل از وقت است که روسیه در مورد شمولیت مستقیمش بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه کدام اقدام به عمل آورد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. سر از 21 سنبله 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
موج ورود پناهجویان به منظور زندگی بهتر هنوز هم به سوی اروپا ادامه دارد. فرانسه و بریتانیا روز گذشته توافق کردند کم از کم 20,000 پناهجو از مناطق جنگ زده شرق میانه به کشورهایشان بپذیرند. گزارش صدای آمریکا از رویا زمانی می‌شنوید.
<تص-> ایستگاه قطار آهن کلیتی در بوداپست مرکز هنگری مبدل به مسیر ترانزیتی برای پناهگزینان شده است که در صدد ورود به کشورهای چون آلمان، اتریش، فرانسه و هلندند. شمار زیاد از این پناهجویان از سوریه، عراق و افغانستان می باشند که به سوی کشورهای اروپایی در حرکتند. گفته می شود که ناامنی در افغانستان شماری را مجبور به ترک آن کشور کرده است. رضا موسازاده از افغانستان در مورد مشکلات راه چنین می گوید.
در آن مشکلات های زیاد خود دیدیم، مثلا از ایران ترکیه که زمان در ترکیه چی آمدیم، قاچاق آمدیم، تقریبا 12-13 ساعت پیاده‌روی کردیم و بسیار مشکلات ها را دیدیم. و همچنان از ترکیه که طرف یونان می آمدیم، یک پیره داخله و قایق ما خراب شد که تقریبا 9 ساعت داخله او بودیم.
اما زینت یک افغان دیگر به صدای امریکا از عدم رسیدگی به افغانها شکایت میکند.
سه روز است که در اینجا هست مطمئن نه از نه هیچ چیز نیست. ما چی کنیم در اینجا؟ باید در ما یک فکر شود. امی سوریایی اتوبوس که میای سوریایی بالا میشه افغان که لغت میزنه من دوزه. هیچی رقم بشر است؟ هیچی رقم مردم است؟
در همین حال جوجا سولینی، یک از قانونگذاران هنگری، هم در مورد چگونگی رسیدگی به وضعیت پناهندگان و پذیرش آنان میگوید:
من برای بازدید از منطقه سرحدی آمده ام تا نظارت کنم که حکومت هنگری برای رسیدگی به موجی از پناهجویان چی میکند و از کمپ ها نیز بازدید به عمل آوردم. برداشت من این است که این غیر قابل قبول است. حکومت هنگری نباید مردم را با این شرایط مواجه سازد.
همانند هنگری، یونان نیز تلاش دارد تا با موج از پناهجویان مقابله کند. روز دوشنبه صدها تن از این پناهجویان با عبور از یونان وارد مقدونیه شدند. آنان قبل از اینکه ذریعه ترنها و موترها به سوی اروپای شرقی به ویژه آلمان حرکت کنند، برای ساعتها در کمپ‌ها باقی ماندند. علی که یک پناهجوی سوری می باشد، می خواهد از جنگ و خونریزی فرار کند.
I want to travel to Germany. I found a nice life.
می خواهم به آلمان بروم. زندگی خوب می یابم. جنگ را دوست ندارم. در کشورم هر وقت جنگ است.
کارمندان امدادرسان ملل متحد در امور پناهجویان، صلیب سرخ بین المللی و گروه های بشر دوستانه تلاش می ورزند تا به پناهجویان در کمپ ها امداد برسانند. بل فریدلی از دیدبان حقوق بشر می گوید که وضعیت در آنجا بی نظم و خطرناک می باشد.
We have spent the day today watching people that have been in crowds.
ما در طول روز پناهجویانی را که در خارج از کمپ ها قرار داشتند نظارت کردیم. زنان و کودکان می افتادند و بیهوش می شدند، زیرا آنان زیر گرمی آفتاب بدون آب کافی و بدون کدام سایه قرار داشتند.
خب شنونده های گرامی، شما آواز مهاجرین مختلف از کشورهای مختلف جهان شنیدن. بین که بریم به سراغ فواد لامه که میکنون از هنگری با ما صحبت میکنم. فواد جان سلام، سفر به خطر. تازه ترین انکشافات از وضعیت مهاجرین به ویژه مهاجرین افغان در منطقه که خود هستی چگونه است؟
سلام به شما و شنونده های عزیز برنامه آشنا. معنی چند دقیقه قبل از مرز سربستان هنگری به طرف بوداپست حرکت کردم. وضعیت در اونجا امروز رخت بار بود. مهاجرینی که از طرف سربستان وارد هنگری می شدند با خودم موانع بر نمی خوردند، راه برایشان باز بود. ولی در داخل هنگری پلیس اونا را در یک جای جمع می کردند و برای ثبت راجستر به مراکز پناهندگی انتقال می دادند و مهاجرین نمی خواستند که در این هنگری ثبت نام شوند. بنابراین یک کشمکش بین مهاجرین و پلیس رخ داد و صدها مهاجر صفوف پلیس را در هم شکستند و به کشتزارها متوالی شدند که بعدا پلیس به جستجوی آنها برآمدند.
فاو جان، افغان هایی را که خودت ملاقات کردی، اونا در چی وضعیت هستند؟ آیا از عین تسهیلاتی که سایر مهاجرین برخوردار است، اونا هم برخوردار هستند؟ یعنی چرا که آواز هایی را که با مصاحبه هایی را که خودت انجام دادی، بعضی ها شکایت میکنند که یک نوع برخورد دوگانه صورت میگیره با مهاجرین.
بله، خب شکایت هر کس هر شکایتی داشت. ظاهرا وضعیت همگی در منجا که بود فراکتبار بود، با مشکلات زیاد مواجه بودند. اما با افغانایی که من صحبت کردم، اونها شاکی بودند که گویا با آنها برخورد دوگانه صورت میگیره و بیشتر فامیلایی که نخست انتقال داده میشن به کمپا فامیلای سوری هستند، عرب ها هستند و ظاهرا به افغان ها کسی توجه نداره.
فواد جان، با مقامات ملل متحد و مقامات سرحدی دو کشور شما صحبت های داشتین تا هنوز؟ اونا در مورد چی واکنش چی گفته دارن؟
متاسفانه با رسانه ها صحبت نمی کنن مقامات هنگری و یگانه کسی که در سایه مرزی آمد و صادیدن کرد یک عضو پارلمان بود که شما در گزارش صحبت شانشونیدین، انتقاد کرد از حکومت هنگری که هم از حزب مخالف در داخل کشور هنگری بود، از عمل کرده حکومت در برابر پناهجویان انتقاد کرد و گفت که نباید وضعیت چنین دشوار باشه برای پناهندگان، باید دستا باز باشه و
تشکر. تشکر.